ساعت 17 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا باشید. ایران میگوید عربستان به یک هواپیمای این کشور اجازه فرود در یمن را نداده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید باید از کتابهای اهل سنت در دانشگاه‌های استانهای سنی نشین استفاده شود. وزیر نیرو میگوید آب در فصل تابستان جیره‌بندی نخواهد شد. مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر ایران میگوید عربستان سعودی اجازه فرود یک هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه این کشور را در یمن نداده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی مدیر روابط عمومی هلال احمر ایران میگوید که ایران برای ارسال کمک‌های بشردوستانه خود به یمن ناگزیر بوده از آسمان پروازی عربستان عبور کند و وزارتخانه ایران مجوزهای لازم را از عربستان دریافت کرده بوده است. این مقام مسئول گفته که رایزنی های ایران برای گرفتن مجدد مجوز از عربستان ادامه دارد. مقام های ایران که به حمایت از حوثی های یمن متهم هستند بارها به مداخله نظامی عربستان در یمن اعتراض کردند. وزیر دفاع آمریکا پیشتر ابراز نگرانی کرده بود که ایران به حوثی های یمن کمک تسلیحاتی کند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران اتهام کمک تسلیحاتی ایران به یمن را بی اساس دانسته است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه گفت باید از کتاب‌های اهل سنت در دانشگاه‌های استان‌های سنی نشینی که اکثریت آنها اهل سنت هستند استفاده شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی این موضوع را در دیدار با اهل فرهنگ و رسانه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان ابراز داشت. او همچنین با اشاره به اینکه هیچ منبعی برای خرید کتاب‌های اهل سنت وجود ندارد افسود در مورد کتاب‌هایی که در جهت تفرقه منتشر می‌شوند نه تنها اجازه چاپ نمی‌دهیم بلکه اجازه فروش نیز داده نخواهد شد. آقای جنتی گفت از کتاب‌هایی که در جهت وحدت اقوام منتشر شود حمایت می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه به مدیر کل ارشاد سیستان و بلوچستان پیشنهاد شده است که یکی از معاونان خود را از اهل سنت انتخاب کند، افسود سیاست کلی دولت مبتنی بر همدلی است. وزیر نیرو با اشاره به کاهش میزان بارش باران در سال جاری به نسبت سال گذشته گفت که با توجه به اقدامات انجام شده از سوی این وزارتخانه آب در فصل تابستان جیره‌بندی نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری خانگی ملت وابسته به مجلس، حمید چیچیان افسود وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای جلوگیری از جیره‌بندی آب شرب انجام خواهد داد. وی افسود وزارت نیرو تلاش می‌کند تا کمبود آب شرب مردم را جبران کند. در این میان به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر نیرو از مدیران آب و فاضلاب سراسر ایران خواست برنامه‌های اقدام اضطراری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین آب برای تابستان را در هر منطقه و شهری داشته باشند. تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران بار دیگر جنجال برانگیز شد. در حالی که ایران خواهان اجرای قرارداد پیشین با روسیه و امیدوار است این سامانه‌ها تا پایان سال جاری میلادی در اختیار این کشور قرار گیرد، روسیه بر لزوم انعقاد قرارداد جدید تاکید دارد و تحویل S-300 به ایران در آینده نزدیک را بعید می‌داند. لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 با استقبال ایران و مخالفت سرسختانه اسرائیل و غرب روبرو شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
10 روز پس از لغو ممنوعیت فروش S-300 به ایران که طی این مدت مقامات روس عمدتاً از اعلام زمان و شرایط تحویل این سامانه‌ها به ایران سرباز می‌زدند، سرانجام سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که تحویل S-300 به ایران به این زودی انجام نخواهد شد. او تشریح کرد: هیچ تاریخی را مشخص نمی‌کنم، اما گمان هم نمی‌کنم که این موضوع مربوط به آینده نزدیک باشد. به گفته ریبکوف، سوالات پیرامون این قرارداد و شکایات حقوقی ایران به قدری پیچیده است که پیدا کردن پاسخ برای آن در هفته‌های پیش رو امکان پذیر نیست. او با تأکید بر علاقمندی روسیه برای حل مسائل پیرامون شکایات ایران به دادگاه بین المللی، تلویحاً پس گرفتن این شکایات را به پیش برد معامله S-300 مرتبط دانست. ریبکوف در روزهای گذشته صراحتا گفته بود که مسکو انتظار دارد تهران شکایات خود را از دادگاه پس بگیرد. اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که تهران تنها پس از دریافت این سامانه ها شکایات خود را پس خواهد گرفت. ایران بعد از اینکه روسیه 6 سال پیش فروش این سامانه ها را ممنوع اعلام کرد، به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. الکسی نیکولسکی، کارشناس نظامی در مسکو، توضیح می دهد که چرا تحویل 300 به ایران اکنون حتی پیچیده تر از گذشته شده.
Дело в том, что самого контракта не существует, он был аннулирован. Нужны переговоры, исключение.
مسئله این است که قرارداد پیشین با ایران لغو شد و مشخص نیست مذاکره برای امضای قرارداد جدید چقدر طول بکشد. مسئله دوم این است که تولید S-300 در روسیه متوقف شده و تولید آن به سفارش ایران، آن هم با ویژگی هایی که ایران پیشتر تعیین کرده بود، توجیه اقتصادی ندارد و یا دولت روسیه باید به این طرح یارانه بدهد یا ایران پرداخت هزینه های هنگفت را قبول کند. در حالی که پیشتر دلیل عدم تحویل این سامانه ها صرفاً سیاسی بود، اکنون فنی نیز شده. به نظرم با توجه به اینکه اعتماد ایران به روسیه سلب شده، مذاکره درباره قرارداد جدید بسیار طولانی خواهد شد.
در حالی که مقامات روس تحویل سامانه های پدافند موشکی S-300 به ایران را در آینده نزدیک بعید دانستند، وزیر دفاع ایران از آمادگی کشورش برای دریافت این سامانه ها در سال جاری میلادی خبر داد. حسین دهقان که برای شتوده شبکه انگلیسی زبان روسیه گفتگو میکرد، اظهار داشت که قرارداد با ایران در دوره دمیتری مدودف رئیس جمهور پیشین روسیه تعلیق شد. اما ایران از آن زمان تا کنون بارها خواستار اجرای این قرارداد شده، تا اینکه به گفته وی رئیس جمهور روسیه دو هفته پیش فرمانی را صادر کرد که در آن گفته شده که روسیه آماده تحویل S-300 به ایران بر اساس قرارداد پیشین است. این در حال است که مقامات روس از 5 سال پیش تا کنون بارها گفتند که قرارداد فروش S-300 به ایران فسخ، پیش پرداخت آن به این کشور بازگردنده و سامانه های تولید شده به سفارش ایران اوراق شد. یوری فیودروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که مطرح کردن دوباره فروش S-300 به ایران صرفا بازی سیاسی است.
В Москве сейчас пытаются всеми силами отвлечь внимание западных стран от того, что происходит.
Москва در تلاش است توجه کشورهای غربی را از مسائل داخلی و مناقشه اوکراین دور و ضمناً با غرب پیرامون ارسال سلاح به اوکراین داد و ستد کند. معتقدم که روسیه اکنون برای بی‌ثباتی بیشتر خاورمیانه گام بر نخواهد داشت.
اسکالاسیون напряжённости на Ближнем Востоке.
ولادیمیر پوتین دوشنبه هفته گذشته ممنوعیت فروش S-300 به ایران را لغو کرد و در این مدت آمریکا، اسرائیل، کانادا و فرانسه از کشورهایی بودند که این تصمیم را مورد انتقاد قرار دادند. اعتراض تل‌آویو تا جای پیش رفت که رئیس جمهور روسیه از نخست وزیر اسرائیل خواست برای تلفی به اوکراین سلاح نفروشد. آن رایسکه، رادیو فردا.
اما در اینجا با هم بشنویم چند پیام تلفنی از شما شنوندگان عزیز رو.
آقای آقا ما بگم تحریم های ایران ورده که بد میبینی ما ایران تمام بایسته.
آقای خامنه ای در کمال قدرت فرمودند که تحریم تنها ابزار دشمن است. آقای خامنه ای، اونهایی رو که مدام دشمن خطاب میکنید با آرامش و دیپلماسی شما رو مجاب کردند که دست به کارهایی نزنید که نمی بایست بزنید و شما هم خودتون شخصا این رو خوب می دونید که ابزار دیگری هم داشتند ولی مثل شما فکر نمی کنند. ملت زیر دست شما در ایران زرخیز نه تنها در خونه خودشون امن نیستند بلکه متاسفانه بخش عظیمی از اونها گرفتار فقر و بیچارگی هند.
هموطن عزیزم، سگ اگر هم بنا به روایاتی نجس باشه خیلی از سگ دوره، حرکاتی که از بعضی انسان ها میبینیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که کارهای فرهنگی باید به انجمنها سپرده شود تا دولت از تصدیگری نجات یابد. به گزارش ایرنا، آقای جنتی تایید کرده که وزارت ارشاد در حد توان خود به انجمنها برای توسعه فعالیت‌هایشان کمک خواهد کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد، ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که آقای جنتی در آغاز دوره وزارت نیز قصد انجام کاری مشابه داشت و می‌خواست ممیزی کتاب را به ناشران بسپارد که موفق نشد. حالا سوال این است که این تصمیم جدید تا چه حد قابل اجراست؟ علی اصغر رمضان‌پور:
این نکته نه فقط از طرف آقای جنتی مطرح شده، آقای روحانی هم در شعارهای انتخاباتی خودش همین مسئله رو تأکید کرد و گفت که ما می‌خوایم کار فرهنگ رو به اهل فرهنگ واگذار بکنیم. اما در عمل در 2 سال گذشته هیچ تغییر محسوسی صورت نگرفته. دلیل عمده اون هم این هست که آقای روحانی و الان آقای جنتی این شعار رو تکرار میکنند بدون اینکه در مورد الزامات اجرایی و قانونی اون هیچ گامی بردارن. مثلا فرض کنید راجع به مسئله تصدیگری، الان در مورد واگذاری تصدیگری 2 مشکل وجود داره. مشکل اول اینه که بسیار از فعالیت‌های فرهنگی به نحوی تعریف میشه که عملا فاقد سوداوری حتی به معنای درآوردن هزینه اون کار هست، بنابراین اون کارها هزینه بره و از سوبسید دولتی استفاده میکنه، در نتیجه تبدیل میشه به یک صحنه برای گرفتن رانت و عملا واگذاری اون به انجمنهای به اصطلاح غیر دولتی جز واگذار کردن یک رانت به حساب نمیاد. و همینطور در حالی که حتی وقتی دولت تصمیمی رو میگیره، مثلا در مورد مسئله برگزاری مراسم ها یا کنسرت های موسیقی، امکان دفاع از اجرای اون رو نداره، چطور میشه انتظار داشت که انجمنهای در واقع متولی این کار وارد این عرصه بشن و چه ضمانتی برای حمایت از اونا هست؟ نمونه بارز اون همونطور شما به مسئله نشر اشاره کردی، در زمینه سینما هم عملا نهادهای صنفی که در زمینه سینما خواستن که فعالیت بکنن هیچ کاری رو نتونستن پیش ببرن.
آقای جنتی در این حال گفتن با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزرای دیگه از اونا خواستن که آثار فاخر هنرمندان رو خریداری و برای اهدا به مقامات دیگر کشورها یا نصب در ساختمان‌های اداری مورد استفاده قرار بدن. ایشون تأکید کردن که یه ماده قانونی به طور دائم تصویب شده که همه دستگاه‌های اجرایی اجازه دارن بخشی از اعتبار پروژه‌های خودشونو به خرید آثار هنری اختصاص بدن. همونطوری که می‌دونین از این ماده قانونی‌های تصویب شده زیاد هست، ولی خب معمولا مشکل اجرای اوناست. مگه تضمینی وجود داره که آثار هنری توسط دستگاه‌های اجرایی خریداری بشن؟
این ماده قانونی ماده‌ای است که شکلی از اون در سالهای پیش از انقلاب وجود داشت و بر اساس اون وزارت فرهنگ اون زمان این اقدام رو انجام میداد و از طرف دولت بعضی از آثار هنری رو برای استفاده در اماکن عمومی خریداری میکرد. این مسئله منتفی شده بود تا اینکه در سالهای آخر دولت آقای خاتمی دوباره این مسئله مطرح شد. منتها در هنگام تصویب این ماده واحده قرار بر این بود که آیین‌نامه‌ای تنظیم بشه که دولت بر این کار نظارت بکنه، به 2 دلیل. یکی این که واقعا آثاری خریداری بشه که ارزش اون رو دارن، کمان که ما میدونیم همین خرید آخری که آقای مرتضوی کرد از اون کتاب ها و یکی از پرونده های در جریان او هست، اون در دفاعی خودش به همین ماده قانونی استناد کرده بود. در این آیین نامه که قرار بود برای این ماده واحد تنظیم بشه، یک راه حلی برای این دیده شده بود و همینطور راه حلی برای اینکه واقعا هنرمندا بتونن آثار خودشون رو عرضه بکنن و این خرید از آثار از هنرمندان هم یه شکل رانتی و انحصاری پیدا نکنه. منتها دولت آقای روحانی و آقای جنتی باز هم آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده رو مورد غفلت قرار دادن، وجود نداره کمیته‌ای که بر این خریداری نظارت بکنه. بنابراین تکرار این سخن از طرف آقای جنتی هیچ ضمانت اجرایی نداره و فقط بازگو کردن نوعی از به اصطلاح آمال آرزو هست.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با علی اصغر رمضان‌پور.
آیا هنوز زمانش نرسیده؟ زمان آغاز گرم شدن روابط تهران واشنگتن؟ اظهارات مقامات از هر دو طرف متناقضه. شما چه فکر میکنید؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 زنده و مستقیم به مدت 1 ساعت. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com.